أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللعن الدائم على دائم اجمعین. خب بحث ما در هفتمین خیار که خیار ای بود شروع شد، گفتیم جایی که مبی معیوب در بیاد برای مشتری خیار عیب وجود داره. بعد گفتیم که میگن اطلاق عقد اقتضا میکنه که مبی سالم باشه، ثمن سالم باشه. این چیه؟ گفتیم یعنی این که بنای متعاقدین اینه که وقتی معامله ای انجام میدن مفروغون عهد میگیرن که مبی و ثمن چی باشه؟ سالم باشه. لذا نیاز به گفتن و شرط گذاشتن نیست. چه شرایطی باید شرط لفظی بگذاریم؟ چیزایی که ربطی به صحت و سلامت نداره، مثلا مبی چه رنگی باشه، قدش چقدر باشه، وزنش چقدر باشه، اونا رو اگر مقصوده بعد شرط لفظی بگذاریم. اما صحت و سلامت نیاز به اشتراط لفظی نداره، چون گفتیم یک اصلی وجود داره به نام اصالت و سلامت. مشتری با اعتماد بر اصالت و سلامت مبی رو چیکار میکنه؟ میخره. لذا نیازی به ذکر و اشتراط لفظی نداره. خب اینا مطرح کردیم، تا اینجا رسیدیم که حالا اگر شرط لفظی بگذارن نتیجه چی میشه؟ ما گفتیم صحت و سلامت نیاز به اشتراط لفظی نداره. حالا اگر بایه خیلی حساس بود، گفت نه من ذکر لفظی هم میکنم، میگم آقا من گوسفند رو به شما میفروشم به شرط اینکه گوسفند سالم باشد. اگر سلامت رو شرط لفظی کرد بعدا مشخص شد گوسفند سالم نیست، اینجا چه خیالی وجود داره؟ خیال تخلف شرط میشه یا همون خیال عیب ما هست؟ مرحوم آخون میفهمد که نه، اینجا فقط تأکید بیشتر کرده، اگر نه خیال همون خیال عیبه. چرا؟ چون خیال تخلف شرط مال کدوم شروطه؟ مال شروطیه که نیاز به ذکرش هست، شروطیه که یک چیزی غیر از عقده، مثلا کاتب بودن عبد، سفید بودنش، قد بلند بودنش، اونا یک چیزیه که به عقد رفتی. اما سلامت و سالم بودن اون مقتضای خود عقده، لذا اون اگر شرط هم ذکر بکنه خیال تخلف شرط نداره. اون شروطی که نیاز به ذکر کردن نشه اونا اگر نباشه خیال تخلف شرطه. پس اینجا اگر سلامت رو به عنوان شرط هم ذکر بکنه، اون خیالی که وجود داره خیال چیه؟ عیبه. خیال تخلف شرط مال کدوم شروطه؟ مال شروطیه که باید ذکرش بکنه، اگر ذکرش نکنه عقد بر او دلالت نمیکنه. این پس یه نکته مونده بود که از بحث باقی مونده تا وارد بحث بعدی بشیم. پس ثم تا اینجا رسیم. ثم ان المصرح مصرحون بهی فی کلمات جماعتن ان اشتراط صحه فی متن العقد. اگه کسی حالا بیاد صحت رو در متن عقد شرط بکنه به گوسفند سالم، این چه فایده داره؟ میگه نه، یفید و تأکید، تأکید بیشتر کرده. لانه چون در حقیقت چنین شخصی چیکار کرده؟ تصریح کرده به چیزی که یکون الاطلاق منزلا علیه، که اگه تصریح هم نمیکرد اطلاق حمله بر او میشد. یعنی اگر نمیگفتم اطلاق عقد مقتضای چی بود، هم میشد در این که گوسفند سالم باشه. حالا خودش هم گفته گوسفند چی باشه؟ سالم باشه، تأکید بیشتره. و انما ترک، اگر ترکم میکرد و این قید سلامت رو نمیابرد، اعتماد میکرد مشتری بر اصالت و سلامت، چیز جدیدی نیورده برای ما این شرطه. فلا یحصل من اجل هذا الاشتراط خیار آخر غیر خیار العیب. اگر شرط ذکر بکنه خیار دیگری غیر از خیار عیب وجود نداره که بگه خیار خیار تخلف چی میشه؟ شرط میشه. نه، همون خیار خیار عیبه. کما این که مثلا کسی شرط بکند این که صبره 100 کیلو باشه یا چند سا باشه، اگر این شرط هم نمی کرد لا یزید و علا ما اذا ترک الاشتراط، این چیز زیاده ای نگفته، اگر شرط هم نمی کرد و اعتماد می کرد بر اخبار بایه، حکم همون بود. حالا این اعتماد می کرد بر اخبار بایه، بایه خبر می داد، اگر بایه خبر نمی داد می شد تخلف شرط. حالا اگر بایه شرط هم بگذاره که صبر انقدر سا باشه، بازم خیار خیار تخلف چیه؟ شرطه. تو خیاره فرقی نمی کنه. کما این که اگر شرط بگذارد بقای شی را بر صفت سابقه مرئیه، اگر قبلا یک شی خودش دیده بود الان میتونه چیکار بکنه؟ تو متن نقد بیاره. در حالی که اگر شرط هم نمی آورد میتونه اعتماد کنه بر رؤیت چی؟ سابق. حالا اگه شرط هم بیاره فرقی نمیکنه. چطور اگه اعتماد میکرد بر رؤیت سابق بعدن انکشف خلاف خیار تخلف شرط بود، اگه به عنوان شرط هم ذکر بکنه همون خیار تخلف شرطه، چون چیز جدیدی نیورده. پس یا شرط بگذارد بقای شی را بر همون صفت سابقی که قبلا دیده هست. این در حکم اینه که اصلا این کارو نمیکرد، ترک میکرد. اگر ترک هم میکرد اعتماد میکرد بر اصالت و بقای همون صفات، بر رؤیت سابقه اعتماد میکرد، میگه اون صفات هست. پس اینا نیازی به ذکرش نیست. تو محل بحث ما هم وصف صحت و سلامت نیاز به ذکر لفظی نداره، ذکرم نکنه اعتماد میکنیم بر اصالت و سلامت. لذا اگر ذکرم کرد بعدا مشخص شد که معیبه، همون خیار عیبه، نه اینکه بگیم خیار تخلف شرطه. خیار تخلف شرط مال کجاهایه؟ مال صفاتیه که ربطی به اصل عقد نداشته باشه. و بالجمله فالخیار و خیار ال ما در رابطه با معیب بودن چند تا خیار داریم تو فقه؟ یه خیار بیشتر نداریم، اونم اسمش خیار عیبه. چه صحت بخواد شرط لفظی بشه یا شرط لفظی نشه، خیار چیه؟ عیبه. یه روایتی هم داریم، روایت یونس، اونم دلالت بر این مطلب میکنه. خب روایت یونس چیه؟ میگه ها، روایت یونس اینه که از امام سوال کرد فی رجل اشترا جاریتن علا انها عذراء. یک مرد یک جاریه خرید بنابراین که جاریه چی باشه؟ باکره باشه. بعدن انکشفه که فلم یجدها عذراء، رفت سراغ شدید باکره نیست. این چکار بکنه؟ امام فرمودن یرد علیه فضل القیمه، باید برگرداند ما به تفاوت قیمت رو، یعنی باید چی بده؟ عرش بده. امام حکم کردن به عرش. خب عرش مال چه خیاریه؟ عرش مال خیار عیبه، که تو خیار عیب ما مخیریم که برگردونیم کلا معامله رو به هم بزنیم یا بر نگردونیم عرش بگیریم. این که گفته شد یک جاریه رو خرید و شرط کرد که باکره باشه، امام پس خیار تخلف شرط، اگر خیار تخلف شرط بود چی بودش؟ فقط میتونست برگرد دیگه، حق عرش گرفتن نداشت. این که امام فرمودن عرش بگیره با اینکه شرط بکارت کرده، شرط لفظی بوده، پس مشخصه چون بکارت رفتی به صحت سلامت داره شرطم بکنه، بازم همون خیار چیه؟ عیبه. لذا امام فرمودن عرش میتونه بگیره، در حالی که تو خیار تخلف شرط دیگه ما چیزی به نام عرش نداریم. پس مشخصه در رابطه با معیب بودن فقط ما چی داریم؟ فقط خیار عیب داریم. پس فإن اقتصاره علیه السلام، این که امام اکتفا کرد فقط بر اخذ عرش، این دلالت میکند بر عدم جواز رد. این که امام گفت عرش بگیره یعنی این که رد نمیتونه بکنه. چرا رد نمیتونه بکنه؟ خب مخیره بین دو تا، چیه؟ یا رد بکنه یا عرش بگیره. چه امام فقط عرش رو گفت؟ باز میگه چون تصرف کرده دیگه، وقتی تصرف بکنه فقط چی میشه؟ اگر تو خیار عیب تصرف نکنی و معیب به واقع بشه، دو تا کار میتونه انجام بده، یا رد بکنی کل پولتو بگیری یا عرش بگیری. اما اگر تصرف بکنی در مبی فقط عرشه دیگه، حق رد کردن نداری. امام چرا فرمود که فقط اینجا عرشه؟ چون اینجا خیار عیبه، خیار عیبه با اینکه دو تا کار میتونه انجام بده، ولی چون تصرف کرده. چرا تصرف کرده؟ چون اگر تصرف نمیکرد که نمیفهمید که عذرا هست یا عذرا نیستش دیگه. لذا چون تصرف کرده فقط چی وجود داره؟ عرش وجود داره اینجا. پس این که امام اکتفا کرده بر اخذ عرش، این ظهور داره که اینجا رد کردن جایز نیست و دلالت میکند که خیار اینجا خیار عیب بوده. چون اگر هلا و کانه هنا خیار و تخلف شرط بود، اگر تخلف شرط بود که رد کردن به تصرف ساقط نمیشد، چون تو خیار تخلف شرط فقط رد کردنه و رد کردن با تصرف در جاریه به وقت یا مقدماتش اصلا ساقط نمیشه، چون یه کار بیشتر یک راه بیشتر وجود نداره، اونم رد کردن اعمال خیار هست. و من حال ذا ظاهر می شود ضعف ما حکاه و فی المسالک، که مرحوم شهید در مسالک گفته اینجا خیار شرط وجود داره. چون خیار شرط وجود داره، خیار شرط هم با رد کردن با تصرف کردن ساقط نمیشه. نه، مرحوم شیخ میگه که این اشتباهه، چون اینجا فقط خیار چی وجود داره؟ ای خیار شرط وجود نداره، چون تو ما تو خیار شرط اصلا ما تو خیار شرط اصلا چیزی به نام عرش نداریم مثلا. و دعوا، و اینم که بعد یا گفتن که روایت دلالت نمیکنه بر تصرف یا دلالت نمیکنه بر اینکه اشتراط بکارت در متن عقد بوده، این دعوا ادعاها هم ممنوعه، چون اصلا تصریح کرده که شرط شده که باکره باشه و ثانیاً دلالت میکنه بر تصرف، چون اگر تصرف نکرده باشه که نمیفهمه باکره بوده یا باکره. پس این ادعا هم بلا وجهه. خب این بحث اولی که تو خیار عیب مطرح کردن که ما در خیار عیب گفتیم اصل چیه؟ اصل اینه که هر مبیع و ثمنی که خرید و فروش میشه سالم باشه. این اصل ما چه ناحیه گفتیم آوردیم؟ از ناحیه اصالت و سلامه. حالا بحث بعدی که مطرح میکنه، مسئله بعدی، بحث حکم خیار عیبه. حالا خیار عیب چه حکمی داره؟ اگر مبیع معیوب بود چی میشه؟ ها اینجا الان گفتیم دیگه در خیار عیب دو تا کار میتونیم صورت بدیم. در بقیه خیارات اگر خیار وجود داشته باشه، تخلف شرط، تخلف وضع، خیار قبل، خیار مجلس، خیار حیوان، فقط فسخ کردنه. اما تو خیار عیب میگن نه، مشتری مخیره که فسخ بکنه، کلن مبیع معیوب رو برگردونه، تمام پول رو بگیره، یا نه به مبیع معیوب راضی بشه، بگه من عرش بگیره. پس دو تا کار میتونه مخیره که مشتری انجام بده. پس مسئلتون ظهور العیب فی المبیع، اگر مبیع معیوب باشد چی میشود؟ یوجب تسلط المشتری علی الرد، مشتری مسلط میشود بر رد کردن، یعنی فسخ بکنه، خیار اعمال خیار بکنه، یا نه و اخذ العرش بلا خلاف، یا اخذ بکند عرش رو بدون خلاف. پس ما در خیار عیب دو تا حکم داریم، یکی جواز رد و فسخ، یکی اخذ عرش. این دو تا مدعا رو باید ثابت بکنیم. چرا حق در رد کردن و فسخ کردن داره؟ خب این که طبق قاعده، چون خیار داره دیگه. میگه قسمت اول مدعامون یدل علی الرد علی اخبار المستفیده، روایات فراوان خیار عیب میگه حق رد کردن داره، این که هیچ. اما چرا حق عرش گرفتن داره؟ اینش اختلافیه، باید دلیل بیاریم که ثابت بکنیم که چرا چی داره در خیار عیب. امتیاز و ویژگی که نسبت به بقیه خیارات داره اینه که میتونه مبیع رو نگه بداره، ما به تفاوت رو بگیره، که از ما به تفاوت معیب و سالم تعبیر به چی میکنن؟ عرش میکنن. 5 تا دلیل مرحوم شیخ مجموعاً ذکر میکنه برای اینکه در خیار عیب حق چی وجود داره؟ حق عرش وجود داره. 4 تا دلیل اول رو تقریبا رد میکنه، دلیل پنجم که اجماع باشه رو شیخ قبول میکنه. میگه عمده در مسئله اینه که فقها اجماع دارن که در خیار عیب ما حق گرفتن چی داریم؟ عرش داریم. خب طریق اول 5 تا پس دلیل و طریق بیان میکنه مرحوم شیخ برای اینکه ما حق گرفتن عرش داریم. طریق و دلیل اول اینه که گفتن روایات میگه اگر تصرف در مبیع معیوب انجام بده، فقط چی راهی وجود داره؟ عرش وجود داره. خب این بر چی دلالت میکنه؟ یعنی اول ما حکم و مخیر بین دوتا عدل بود، یا عرش یا فسخ، چون با تصرف کردن یک عدل معذور میشیم، وقتی تصرف بکنه دیگه رد کردن امکان نداره، لذا عدل دیگر چی میشه؟ متعین میشه. پس روایاتی که میگه هنگام تصرف فقط عرشه، از توش چی استفاده میشه؟ که اگر تصرف نمیکرد حکم ابتدایی در اسلام چی بود؟ که یا رد کردن یا به اصطلاح هر واجب تخییری اگر یکی از واجبات تخییریش متعذر بشه، اون اذن دیگه چی میشه؟ ها مثلا ما واجب تخییری داریم، مثلا کفاره، اگر اون مسئله عبدش الان نیست، مثلا روزه هم نمیتونه بگیره، فقط چی متعین میشه؟ یعنی اطعام دادن 30 نفر مثلا چی میشه؟ متعین میشه. اینجا هم همینطوریه. پس روایاتی که میگه هنگام تصرف کردن عرشه، توش چی خوابیده؟ اینه اگر تصرف نمیکرد، حکم ابتدایی این بود که ما مخیریم بین رد کردن و مخیریم بین عرش گرفتن. خب مرحوم شیخ پس چی میفهمن؟ میگه عمل عرش، این که میتونه عرش بگیره، فلم یوجد فی الاخبار ما یدل علی التخییر بینه و بین الرد. مرحوم شیخ میگه ما روایتی نداریم که مستقیما دلالت بکنه که حکم ابتدایی مخیر است بین عرش و بین، پس روایت مستقیم بر از بقیه روایت ها، از دل بقیه روایت ها در بیاریم به دلالت التزامی. خب راه اول اینه که از دل چه روایاتی در بیاریم؟ ها میگیم و اما بل ما دل، این دلیل اول میشه. از کجا ما این عرش رو استفاده بکنیم؟ میگه ها اون روایاتی که دلالت میکند علل عرش یختست و به صورت تصرف. عرش مالکه مال تصرفه، که تصرف باعث چی میشه؟ التصرف مانع من الرد، تصرف چون مانع از رد میشه، عدل دیگه چی پیدا میکنه؟ تعیین پیدا میکنه. لذا از اون روایت ما برداشت میکنیم که اگر تصرف نمیکرد حکم ابتدایی در اسلام چی بود؟ تأخیر بین رد و عرش بود. مرحوم شیخ میگه من این راه قبول ندارم. چرا؟ میگه مرحوم شیخ میگه این دو احتمالیه، یه احتمال همینه که شما گفتی که در واقع اول چی بوده؟ اول مخیر بودیم بین رد و عرش، حالا که رد غیر ممکن شده متعین میشه عرش. اگه اینو بگیم درست، حرف شما درست. اما یک احتمال دیگه هم هست که بگیم روایات چی میگه؟ میگه حکم اسلام چیه؟ در خیال این رد کردن، فقط حکم اولیه چیه؟ رد کردن. منتها وقتی که تصرف کردش مشتری در مبی، از اون برم میبینه مبی معیوبه، اینجا خب چیکار کنیم بیچاره؟ از یک طرف تصرف کرده نمیتونه رد بکنه، از یک طرف مبی معیوبه. اسلام برای دفع ضرر از مشتری قاعده لا ضرر اینجا جاری میشه، ما به خاطر قاعده لا ضرر اینجا عرش ثابت میکنیم. پس عرش مال کجایه؟ فقط مال اینجایه، نه اینکه از ابتدا هم عرش بوده هم رد بوده، بعد حالا رد غیر ممکن شده همون عرش میاد میگیره. نه، از اول اصلا چیزی به نام عرش، اول فقط رد بود. منتها وقتی مشتری تصرف کرد در ضرر واقع شده، الان مبی معیوب، شاره برای دفع ضرر او کجا عرش قرار داده؟ فقط بعد تصرف کردن عرش قرار داده، اگر نه ابتدا عرشی وجود نداشت. پس شیخ میگه این از این روایت برداشت نمیشه که ابتدا عرش بوده، این روایت دو احتمالی میشه. پس مرحوم شیخ اینو قبول نمیکنه، این طریق رو. چرا؟ مفرماید فیجوزو، چون احتمال داره ان یکون العرش فی هذه سوره، احتمال داره عرش در این سوره، در کدوم سوره؟ این تصرف کرده به خاطر تدارک ضرر مشتری است، نه به خاطر اون احتمالی که شما گفتین تعیین احد طرف یه تخییر به تعذر، نه اینکه از اول تخییر بوده یکیش معذور شده دیگری متعین میشه، نه اون احتماله. چون دو احتمالی میشه، اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. خب این پس دلیل چندم شد برای اثبات عرش، دلیل اول. دلیل دوم، یه یک روایتی تو فقه الرضوی هست که اون روایت شاید به درد عرش بخوره، روایت اینه که پس دلیل دوم میشه روایت فقه الرضوی بنابر یک نسخش که الان اشاره میکنیم. نعم فی فقه الرضوی، در فقه الرضوی این روایت آمده، فان خرج السلع معیبا، ان خرج السلع معیبا یعنی چی؟ یعنی اگر اون کالایی که خرید بعدا مشخص شد معیب بوده، سلع به معنی کالایی دی، و علم المشتری، و مشتری علم به چی پیدا کرد؟ به معیوب بودن پیدا کرد. فالخیارو الی، اختیار به دست مشتری، اینجا خیار به معنی لغوی، اختیار دست مشتریه. اختیار دست مشتری یعنی چی؟ یعنی مبی معیوب و مشتری چی کار بکنه؟ انشاء ردهو، اگر میخواد چی کارش بکنه؟ مبی معیوبو کلن رد بکنه. و انشاء اخذهو، اگرم میخواد بگیره، بگیره مجانی یا با پول؟ مجانی. اینجا بگیره مجانی، بگه آبلش ما راضی شدیم. و انشاء رد علیه بالقیمه عرش العیب، یا همین که چیکار بکنه؟ رد بکنه به بایه به همون قیمت اردم مدور شما به عرش عیبو بگیره. درست شد؟ قبل از تصرف. پس اگر میخواد رد بکنه، اگر میخواد بگیره هیچ اعتراضی هم نکنه، مجانی. و اگرم میخواد اینجا اخذه رو آوردن که اینه بگیره، منتها رد بکند بر آقای مشتری قیمت رو، چه قیمتی؟ یا قیمت عرش العیب. کی رد بکنه این رد دوم سومی؟ بایع رد بکند به مشتری عرش قیمت رو، یعنی مشتری مبی رو نگه بداره، منتها کی عرش بده؟ بایه. پس این روایت چند احتمال میگه؟ حکم هست در اسلام سه احتمالی بیان میکنه، یعنی میگه سه تا کار میتونه انجام بده آقا، یا مبی و مجانی پیش خودش نگه داره بی خیال عیب بشه، یا مبی و کلا رد بکنه، یا مبی و نگه بداره. کی رد قیمت بکنه عرش بده؟ بایه به مشتری عرش بده. خب این روایت که ستاییه به درد ما نمیخواد، چون ما میخواییم در اسلام حکم چیه؟ دوتاییه، یعنی از اول یا رد بکنه یا عرش بگیره. میگه ها اینطوری روایت رو باید توجیه بکنیم که ظاهر این روایت که ما فی الحداقه اینه که از تخییر بین رد بگیم یه روایت میکنه تخییر بین رد. رد یعنی چی؟ کلن برگردونه پولشو پس بگیره، یا اخذهی به تمام ثمن، یا اخذ بکنه یعنی مبیع و نگه بداره و تمام ثمن رو به کی بده؟ به بایه بده، یعنی مجانی نگه داره انگار عیب و بیخیال بشه. راه سوم هم چیه؟ و اخذ العرش. راه سوم اینه که عرش بگیره. این روایت ظاهرش اینه که تأخیر بین سه امره. خب شما چجوری میتونید تأخیر دوتایی درست بکنیم؟ میگه ها تأخیر دوتایی اگر بخوایم درست بکنیم اینطوری بگیم، بگیم یحتمل زیادت الحمزه فی لفظ او، بگیم ها یه حمزه اونجا بر او واو اضافه شده، شده او که شده ستایی. اگر ما حمزه رو برداریم بگیم اون واوه دوتایی میشه تخییره. اون حمزه کدوم رو برداریم؟ سومی رو برداریم، ده علیه بالقیمه، تخییر چند تایی میشه دیگه؟ یعنی انشاء رده که میشه فصل، و انشاء اخذه و رد علیه بالقیمه، بگیره پیش خودش و کی رد بکنه بایه عرشو بهش بده. این میشه همون حرف ما دیگه. اگر این روایت رو بدونیم اینطوری اوش و واب بکنیم میشه تأخیر چی؟ دوتایی. پس این روایت به درد میخوره به شرطی که با نسخه بدلش عمل بکنیم که احتمال داره زیاده همده در لفظ او که بشه واب. اگر بشه واب میشه چی؟ میشه تأخیر بین رد و بین عرش، میشه دوتایی دیگه، دو احتمالی. البته روایت مال فقه الرضا، کتاب فقه الرضا قبلا شیخش اشکال کرده که روایتش معتبر نیست. رضا در حقیقه این دلیل دوبار مرحوم شد چند تا اشکال بهش داده؟ یکی اینکه اصلش معتبر نیست، یکی اینکه مگر معتبر باشه این نسخه بدلش به درد ما میخوره. اگر نه اون نسخه اصلیش چند احتمالیه؟ سه احتمالیه، باز به درد ما نمیخوره. خب دلیل های سوم و چهارم و پنجم چیه ها؟ بعد گفتن یتکلف لاستنباط هذا الحکم من سایر اخبار، خواستن چی رو استفاده بکنن؟ استنباط بکنن این حکم عرش رو از بقیه روایات. دیگه مرحوم شیخ اشاره نمی کنی چی جوری بخوان استنباط بکنن، میگه یتکلف، راه های سختیه که بخوام این عرش از کجا استفاده کنیم از بقیه روایات. و خب صعب جدا که راه های سختیه، دیگه مرحوم شیخ بیان نمیکنه، اما یک شون جزء بیان کردیم. مثلا میگن روایت هایی که میگه هنگام تصرف عرشه، میگه وقتی تصرف کرد عرشه، یعنی روایت ها چی میگه؟ میگه هنگامی که تصرف کرد رد چی میشه؟ ساقط میشه. عرش چون حکم قویه باقی میمونه. خب اگر عرش قوی تر از رده، شاهدش چیه که قوی تر از رده؟ که هنگام تصرف کردن رد ساقط میشه ولی عرش ساقط. اگر این قوی تره، پس اگر تصرف هم نکنه بعد عرش چی باشه؟ باشه، چون حکم قویه هست، حکم قوی باید باشه. مثلا این راه های اینطوری هم رفتن، مرحوم شیخ میگه این راه ها سخته که بخوای ازش چی رو برداشت بکنی؟ بگه از اول هم حکم مخیر بین چیه؟ بین رد و بین عرشه. این راه هم بس مرحوم شیخ قبول نمی کنه. یک راه چهارم میبود مرحوم شیخ ذکر میکنه و اصعب و منها، میگه از این سختر. باز راهیه که بعدی ها رفتن گفتن اصلا عرش گرفتن که دلیل نمیخواد، عرش گرفتن طبق قاعده اصلا احتیاج به دلیل نداره. این راه چهارم بگیم، بعد راه پنجم که میشه اجماع. چرا عرش گرفتن طبق قاعده؟ میگه آقا بسم الله، شما گوسفند گرفتی به چند تومن؟ به 1000 تومن. گوسفندی که گرفتی به 1000 تومن، گوسفنده چقدر ارزش داشته؟ اینکه سالم باشه، مثلا چشماش هم سالم باشه، چقدر ارزش داره؟ که اگر گوسفند چشماش کور بود چقدر گوسفند رو می‌خریدی؟ میگه اگر چشماش کور بود 800 تومن می‌خریدم، چون چشماش سالم بوده 1000 تومن خریدم. پس مشخصه 200 تومن به خاطر چی؟ به خاطر چشمشه. حالا پس شما اگه گوسفند گرفتی 1000 تومن، اگه گوسفند کور درآمد، خود به خود طبق قاعده بعد 200 تومن برگردونی. پس عرش دلیل میخواد اصلا؟ دلیل نمیخواد، چون از اول به که انجام شده 200 تومنش مال چی بوده؟ مال سلامت چشم بوده. حالا که مبی معیوبه و کوره، خود به خود 200 تومن باید برگردونی شما، میشه عرش. پس عرش اصلا دلیل نمیخواد طبق قاعده، چون از اول یک مقداری از ثمن در مقابل چی بوده؟ صفت صحت و سلامت بوده. پس دلیل چهارم اینه. بعد گفتن این مقتضای قاعده. چرا؟ چون گرچه صحت وصفه، بهش میگیم اوصاف چی؟ سلامت. گرچه صحت وصفه اما در حقیقت به منزله چیه؟ به منزله جزء مبیه. اگر به منزله جزء مبیه شد یعنی پول برش چی میشه؟ پول برش تقسیم میشه، یعنی 1000 تومن 200 تومنش به خاطر چیه؟ به خاطر سلامت. اگر به منزله جزء شد خب یتدارک فاعته به استرداد ما قابله من الثمن، باید جبران بشود. اگر فوت بشود صفت سلامت چجوری جبران بشود؟ به بازگرداندن اون مقداری که مقابل ثمن بوده، یعنی از ثمن چقدر مقدارش مقابل وصف سلامت بوده اونو باید برگردونی. دلیل هم نمیخواد طبق قاعده. چرا؟ چون گرچه سلامت وصفه ولی در حقیقت یکی از اجزای مبیه. اگر از اجزای مبیه شد پول درش چی میشه؟ تقسیم میشه، لذا خود به خود برای 200 تومن شما عرش برگردونی. لذا در این هنگام گویی اصلا میشه خیال چی؟ تبادل صفقه. چطور میتونه یک گوسفند رو با خندین میفروختی به 1000 تومن؟ خب میگم بعد بی در مقابل چی باطله؟ بی در مقابل خندین باطله، 500 تومن در مقابل گوسفند صحیحه. خب اینجا هم در حقیقت شما یک گوسفند سالم رو فروختی به 1000 تومن، بعد گوسفند کور تحویل میدی، میگن 800 تومنش صحیحه، 200 تومن در مقابل چیز باطله. خب مرحوم شیخ این مشخصه دیگه، این قبول نداره، چون قبلا هم اشاره کردیم دیگه. مرحوم شیخ چیه ندارش؟ میگه ها اوصاف اصلا جزء اجزای مبی قرار حتی وصف صحت و سلامت اینطوری نیست که بشه جزء مبی که ثمن برش تقسیم بشه. نه، ثمن اصلا تقسیم، بله اوصاف، آن نکته اوصاف دخالت در زیادی قیمت داره. یعنی آقا مثلا گوسفند چاق و لاغر قیمت پایین بالا میبره، اما نه ثمن برش مستقیما تقسیم نمیشه. شما بگی 1000 تومن 500 تومنش در مقابل گوسفند، 500 تومنش در مقابل چاقی گوسفند، نه چه این چیزی معنا نداره. پس پول تقسیم نمیشه. این که شما گفتی صفت سلامت میشه جزء مبی، ما اینو قبول نداریم. پس مرحوم شیخ اشکال میکنه، میگه منع منزلت عرفن. این که گفتی منزلت یعنی چی؟ این که گفتی وصف به منزله جزئه، این تنزیلی که قرار دادی گفتی عرفن و شرعن، ما اینو قبول نداریم، چون این تنزیل واقعا عرفن و شرعن وجود نداره. در حالی که اگر این تنزیل وجود داشت بعد چی میشد؟ میگه اگر این حرف شما که میگی درست بود، بعد بین نسبت به اون 200 تومن چی میشد؟ باطل میشد. چون شما میگه تبعاض چی؟ اگر گوسفند و خنزیر رو با هم دیگه میفروختی به 1000 تومن، بی در مقابل خنزیر چی میشد؟ 500 تومنی در مقابل خنزیر کلا باطل میشد، فقط 500 تومن در مقابل گوسفند صحیح میشد. اگر اینجا هم اون مدلی باشه، باید بگی در مقابل 800 تومن بی گوسفند صحیحه، در مقابل اون 200 تومن که مال سلامت چشم بوده اصلا کلا بی در اون 200 تومن صحیح نیست و باطل میشه. پس تو اوصاف تقسیم نمیشه. مرحوم جان ادامه میگه لذا باطل نمیشود در مقابل اون از ثمن، لذا بی باطل نمیشه اینجا، بلکه فقط چیه؟ بلکه کان ثابت به فواتهی، آن چیزی که ثابت میشود به فوت صفت، فقط مجرد استحقاق مطالبه. فقط شما میتونی مطالبه چی بکنی؟ بگی عرش بده. تازه عرش هم لازم نیست از همون پول باشه، از هر پول دیگه تو برای من ما به تفاوت بده. در حالی که اگر پول در مقابل جزئی از ثمن قرار می گرفت، بعد چه پولی رو پس میدادی شما؟ همون پول رو بعد پس میدادی، چون این جزئه در مقابل اون پوله بود. نه، اینجا فقط عرش به اصطلاح میگن چیه؟ جریمه. عرش به عنوان جریمه شارع مشخص کرده، شما میتونید هر پول این جریمه رو بدی. در حالی که اگر عرش جزئی از ثمن بود چی میشد؟ من اگر دو تا گوسفند به شما فروختم به 2500 تومن، اگر یکیش صحیح شد یکیش باطل شد، بعد اون 500 تومن رو به من برگردونی، چون 500 تومن در مقابل شیء باطل بود، بعد اصل ثمن رو برگردونی. ولی در عرش میگن نه، این جریمه، از هر پولی شما میتونین جریمه رو چکار کنی بدی. لذا مرحوم شیخ میفرماید ما من میکنیم این که جزء فائت در مقابل جزئی از ثمن قرار بگیرد. نه، اصلا جزء ثمن قرار نمیگیره صفت فائت که سلامت باشه، گرچه عقل بشود وجود وصف در مبیع شخصی علاوه چه شرطیت. حتی اگر به عنوان شرط هم ذکر بکنه جزء ثمن قرار، نهایتا ما گفتم اوصاف چیه؟ شرطه. عبد مفروشن به شرط این که کاتب باشم. اگر عبد کاتب نباشه شما نهایتا خیار چی داری؟ تخلف شرطه. نه اینکه یک مقداری از ثمن من به شما به خاطر شرطه چیکار کنه؟ برگرد. نه چون اصلا شرط پول در مقابل شرایط تقسیم نمیشه. مثلا کما فی بیع الارض، اگر من زمین رو به شما بفروشم، الا انها جربان معینه، جریب واحد متر بوده دیگه قبلا، میگه من این زمین رو به شما میفروشم در حالی که جربان معین باشه، مثلا 100 جریب باشه، بعدن 50 جریب باشه، چی میشه؟ من زمین رو به شما به 100,000 تومان میفروشم بنابر اینکه 100 جریب باشه، بعدن 50 جریب به شما تحویل میدم، آیا شما میتونید بگی 50,000 تومان به این پس بده؟ چون 50 جریب دادی، 50 جریب در مقابل 50,000 تومان باشه، شما 50,000 تومان به این پس بده؟ نه. شما اینجا خیال چی داری؟ فقط تخلف شرط. میگه آقا به شرط عمل نکردی، معامله رو کلا فسخ کن، زمین ما رو پس بده. پس حق عرش گرفتن نداریم، فقط خیال چی وجود داره؟ تخلف شرط. ما نحنفی هم از همین قبیله. پس این دلیل چهارم مرحوم شیخ قبول نکرد برای ثبوت عرش، چون گفتش وصف سلامت جدا اجزای مبی قرار نمیگیره، اصطلاح پول و ثمن تقسیم بر اوصاف نمیشه. دلیل پنجم که مرحوم شیخ قبول میکنه، میگه ما دلیلی که بتونیم برای عرش قبول بکنیم، برای عرش چی؟ عرش ابتدایی، یعنی از اول بگیم مخیر بین عرشی که بعد تصرف باشه که چی داریم؟ بعد از تصرف عرش ثابته، اون که روایات داریم. عرش ابتدایی گفتیم روایت نداریم. میگه تنها دلیلی که من پیدا کردم برای عرش ابتدایی که ما در خیار عیب از ابتدا مخیریم بین عرش یا بین رد، فقط اجماع میمونه در مسئله، و بل جمله فالظاهر عدم الخلاف فی المسئله بل الاجماع. اجماع وجود داره علی تخییر بین رد و عرش. تخییر چی؟ ابتدایی. همون ابتدا ما تو خیار عیب مخیریم که رد رو انتخاب بکنیم یا عرش رو انتخاب بکنیم. پس اجماع وجود داره، گرچه که از عبارت شیخ در مبسوط، اونم در جاهای مختلف مبسوط استفاده میشه که اخذ عرش مشروط به یأس از رد. یعنی مبسوط چی گفته؟ گفته عرش در طول رده، یعنی اول رد بعدن عرش. تأخیر رو نگفته که در عرض هم باشن، گفته در طول هم دیگه هستن. لکن این عبارت مبسوط مخالف است با ظاهر کلامش در نهایه و با برخی از عبارت‌های دیگه مبسوط، و منافات داره با اطلاق اخباری که میگه جاید عرش بگیریم. روایتی که گفته جاید عرش بگیریم، نگفته که اگر رد امکان نداشت، نه مطلقا گفته بر عرش بگیریم. لذا ما قائلیم که عرش و رد در عرض هم، نه در طول. در عرض هم باشن یعنی چی؟ یعنی ما از همون اول اگر مبی معیوب شد، هم میتونیم رد رو انتخاب بکنیم، یعنی کلا معامله رو به هم بزنیم، هم میتونیم نه معامله رو امضا بکنیم، مبی رو پیش خودمون نگه بداریم، فقط تقاضای چی بکنیم؟ عرش بکنیم. این پس تا اینجا حکم اول مرحوم شیخ ثابت کرد. پس حکم اول این شدش که ما در خیار عیب از اول مخیر بین دو امر هستیم. پنج تا دلیل که در نهایت خود مرحوم شیخ دلیل اجماع رو قبول کرد. این تا اینجا فرع اول. فرع دوم ان شاء الله فردا میگیم. والحمدلله رب العالمین.